سرپاتسی ایوه بلا خبری مجله زرغونه منگل ولاندی کوي.
تشکر از شما فرشته جان و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. مقامات حکومت افغانستان می گویند جزئیات نشست بین الافغانی قطر و میزبانی جرمنی با آنان در میان گذاشتن نشده است. تفاوت نشست هفته آینده قطر با نشست های قبلی بین الافغانی در چیست؟ پاسخ این سوال را هم به شما خواهیم داشت. اگر در یک کیان که دیروز تحت تصرف طالبان در آمد پاکسازی نشود، چی عواقب در انتظار است؟ با تفصیل موضوعات خبری که روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید معلومات درباره گفتگو بین الافغانی آینده با آنها شریک ساخته نشده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ افغانستان را لابراتوار تروریستان خوانده است. کشورهای مقتدر جهان از ایران خواستند که با موافقتنامه هسته‌ای پایبند باقی بماند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید معلومات درباره گفتگوی بین الافغانی آینده با آنها در میان ساخته گذاشته نشده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری امروز در کابل گفت که آنها در مورد اشتراک کننده های این نشست هم اطلاع ندارند. وی افزود:
ما در جزئیات این نشست و آمادگی ها نیستیم. افراد و اشخاص هم که دعوت شدن طبعاً از آدرس های شخصی و از اکت های شخصی شان میرن اشتراک میکنن در این بحث. ما از اشتراک کننده آگاهی هم نداریم.
آقای صدیقی نگفت که آیا مقام های حکومت در این نشست اشتراک میکنن یا نه. پیش از این مارکس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفته است که گفتگوهای بین الافغانی در قطر فرصت مهمی برای دستیابی به صلح در افغانستان است. او در بیانیه امروز سه‌شنبه گفته است که اشتراک کنندگان فقط به گونه انفرادی در این نشست حضور می‌یابند. قرار است این گفتگوها با میزبانی جرمنی و قطر به روز یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در دوحه برگزار شود. طالبان تاکنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا افغانستان را لابراتوار تروریستان خوانده است. ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری فاکس نیوز به روز یکشنبه گفت که حتی در صورت بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده در این کشور حضور نیرومند استخباراتی خواهد داشت. او این گفتگو روز دوشنبه اول جولای پخش شد. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت که او می‌خواهد که نیروهای آمریکا را از افغانستان خارج کند، ولی نگران است که بدون حضور قوای آمریکا در افغانستان امکان دارد از خاک این کشور برای حمله‌های تروریستی علیه آمریکا استفاده شود. در سیومین مرحله رایگیری برای انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان، امیر خان یار به حیث معاون اول و احمد شاه رمضان به عنوان معاون دوم این جرگه برگزیده شدند. در این انتخابات آقای یار 131 رای و آقای رمضان 119 رای به دست آوردند. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان پس از شمارش آرا این دو تن را برنده اعلان کرد و گفت:
امیر خان یار به اساس انتخاب وکیلای محترم به صفت نائب اول ولسی جرگه انتخاب شدند. احمد شاه رمضان به صفت نائب دوم ولسی جرگه برنده اعلان شدند.
نامزدان کرسی منشی ها و نائب منشی ها در نشست امروز نتوانستند به اندازه کافی رای به دست آورند. قرار است که رایگیری برای گزینش منشی و نائب منشی این جرگه فردا صورت گیرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کشورهای مقتدر جهان از ایران از تهران خواستند که با موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی پایبند باقی بماند. ایران یک روز پیش از این تایید کرد که از حد مجازی یورانیم غنی شده به درجه پایین را بیشتر ساخته است. قبل از این سخنان ترامپ، سازمان بین المللی انرژی اتمی ادعای تهران را تایید کرد که یورانیم غنی شده به سطح پایین را بیشتر از حد تعیین شده در توافق اتمی سال 2015 ذخیره کرده است. به اساس توافق هسته‌ای ایران باید تا به 300 کیلوگرم یورانیم غنی شده به غلظت 63.67% را در خاکش نگه داشته می داشت. ایران در ماه می گفته بود که تولید یورانیم غنی شده خود را در واکنش به تعذیرات ایالات متحده افزایش می دهد. و رئیس جمهور کوریای جنوبی اجلاس اخیر امریکا و کوریای شمالی را در مرز میان دو کوریا نشانه ای از پایان خصومت ها میان دو کشور خوانده است. آقای مون این را امروز سه شنبه در جلسه حکومت این کشور به دنبال نشست روز شنبه میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بیان کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 که شام با وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات حکومت افغانستان می گویند جزئیات نشست بین الافغانی قطر با میزبانی جرمنی با حکومت افغانستان در میان گذاشته نشده است.
افراد و اشخاص هم که دعوت شدند طبعاً از آدرس های شخصی و از دفتر های شخصی شان میرند.
تفاوت نشست هفته آینده قطر با نشست های قبلی بین الافغانی در چیست؟
خب تفاوت در این است که در اینجا جامعه بین‌المللی در کل تقریبا شامل است. امکان داره که این به یک کنفرانس بزرگ بین الافغانی تحت چتر جامعه بین‌المللی در آینده منجر شود.
اگر در یک کیان که دیروز تحت تصرف طالبان در آمد پاکسازی نشود، چی عواقب در انتظار است؟
اگر در استرس طالبان قرار بگیره، در حقیقت یک جولانگای بسیار کلان و سیو فوق‌العاده از قندوز گرفته تا دانه و از دانه تا کیان، از کیان تا تاتار، از تاتار تا دروازه های بامیان، حتی بامیان خیلی زیاد ناامن میشه.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مقامات حکومت افغانستان گفتن که جزئیات جلسه بین الافغانی قطر به میزبانی جرمنی که در پایان هفته، یا بهتر بگویم در آغاز هفته آینده، البته به روز یک شنبه در دوحه برگزار میشه، با حکومت افغانستان در میان گذاشتن نشده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور امروز در نشست خبری در کابل گفت که این نشست توسط یک بنیاد معتبر آلمانی راندازی میشه و اشتراک کننده ها در این نشست به گونه شخصی شرکت میکنن. در این حال شماره از آگاه های روابط بین الملل میگن که عدم هماهنگی با حکومت افغانستان در مورد این نشست نتیجه خوب در پی نخواهد داشت. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
در حالی که قرار است گفتگوهای بین الافغانی به روزهای یک شنبه و دو شنبه آینده به میزبانی جرمنی در دوحه پایتخت قطر راه اندازی شود، اما حکومت افغانستان از جزئیات این نشست ابراز بی‌خبری می‌کند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل ابراز امیدواری کرد که این نشست و تلاش‌های جامعه جهانی سبب آغاز مذاکرات بین الافغانی میان حکومت و طالبان گردد.
ما در جزئیات این نشست و آمادگی ها نیستیم. افراد و اشخاص هم که دعوت شدن طبعا از آدرس های شخصی و از دفتر های شخصی شان میرن اشتراک میکنن در این بحث. ما از اشتراک کننده آگاهی هم نداریم، اما موضوع اساسی بر ما ایست که مالکیت پروسه سال افغانستان به دست مردم افغانستان است.
هرچند آقای صدیقی در مورد هدف و اشتراک کنندگان این نشست معلومات نداد، اما بر بنیاد گزارش ها در این نشست نزدیک به 60 تن شرکت خواهند کرد و آجنده آن هم روز نخست نشست مشخص می شود. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح امروز برای رادیو آزادی گفت که اگر کسی از حکومت در این نشست اشتراک می کند، باید از آدرس حکومت باشد نه به حیث فرد عادی. قرار است نشست بین الافغانی قطر از سوی نهاد برگ هاف تنظیم شود و میزبانی آن بر دوش جرمنی و قطر می باشد. مارک سپوت زل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفته است که مذاکرات بین الافغانی در قطر یک فرصت مهم برای افغانستان جهت رسیدن به صلح خواهد بود. وی گفته که جرمنی امیدوار است که این مذاکرات بتواند میان دو طرف درگیر جنگ فضای اعتماد را ایجاد کند. از خبرنامه‌ای که توسط وی امروز به نشر رسید مشخص می شود که در این نشست همه اشتراک کنندگان به شکل انفرادی و مساویانه سهم خواهند داشت. طالبان قبل از این گفتند که با مقامات افغان به حیث نماینده حکومت نه، بل به حیث افغانهای عادی گفتگو می کنند. در این حال خالد سادات یکی از آگاهان روابط بین الملل می گوید عدم هماهنگی با حکومت افغانستان در مورد این نشست نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت.
اگر اینها حرف از مذاکرات بین الافغانی میزنند، باید مستقیم با حکومت افغانستان آغاز شود و اگر اینها با حکومت به حیث افغانها گفتگو میکنند، پس هیچ تضمین وجود ندارد که همه موضوعات را کی و چطور عملی میکند و نویت آن چگونه باید باشد. توافقنامه صلح در اینجا نتیجه ندارد، چون توافق صلح باید با یک نظام صورت گیرد.
قبل از این هم قرار بود گفتگوهای بین الافغانی در قطر راه اندازی شود، اما به دلیل تعداد زیاد اشتراک کنندگان لغو شد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان که سرگرم مذاکره با نماینده های طالبان در دوحه است، در حساب تویترش از این نشست استقبال کرده و گفته که این یک گام مهم برای پیشرفت در بخش صلح افغانستان است.
در این حال شنیدین شنونده عزیز، جرمنی و قطر روی میزبانی گفتگوهای بین الافغانی در هفتم و هشتم ماه جولای توافق کردند، با اینکه زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان این گفتگوها را یک گام مهم جهت پیشرفت روند صلح افغانستان خوانده، ولی سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بار دیگر تاکید کرده که گروه با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنه. در صورتی که جای حکومت افغانستان در این نشست خالی است، تا چی حد می توان از نتیجه این گفتگوها خوشبین بود؟ همکارم فرشته نگاه امی سوال در آغاز یک گفتگوی تلفنی از عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی افغان مقیم واشنگتن پرسیده.
من فکر می کنم که ما با یک پروسه چند مرحله‌ای سر و کار داریم. در مرحله اول فعلا چیزی که آقای خلیلزاد گفته امکان داره معنیش ای باشه که عده افغان ها به حیث افراد و اشخاص به نمایندگی خود دور میز مینشینن با طالبا و صحبت میکنن بدون از اینکه هیچ کس از اسم کدام مرجع رسمی و دولتی استفاده بکنه در این مرحله، و امکان داره عده از اینها ارتباطات مستقیم با گروه های سیاسی حتی حکومت هم داشته باشن. این یک قدم اول خود بود. من فکر میکنم آلمان ها و قطری ها هم در امی را کار کردن.
اما صمد صاحب، از امی گفتگویی که شما گفتین که ممکن گفت شنود خود بود و سرنوشت ساز نه، از این گفتگوها خب پیش از این دوبار در مسکو هم انجام شده، یک بار در پنجاب پاکستان هم صورت گرفته و دبی چندین بار میزبان نشست پگواش بوده. چی فکر میکنین که تفاوت از این نشست که اکنون قرار است هفته آینده شود با اون نشست ها چی خواد بود؟ او هم خب سران سیاسی افغانستان بودن، گفت و شنود هایی داشتن، پس تفاوت در چیست؟
خب تفاوت در این است که در اینجا جامعه بین المللی در کل تقریبا شامل است. ببینین آلمان ها در این، حکومت آلمان در این نقش داره، حکومت قطر در این نقش داره، حکومت آمریکا در این نقش داره. یقین دارم که با سایرین در منطقه این موضوع صحبت شده، هیچ کس مخالفت نکرده و یک پروسه جدید را برای انداختن. به خاطر چی انداختن؟ به خاطر که ما افغانها و بالخصوص سیاستمدارایی که در کابل نشستن متاسفانه نتانستن که به یک اجماع بین الافغانی برسن، و من فکر میکنم امکان داره که ای به یک کانفرانس بزرگ بین الافغانی تحت چتر جامعه بین المللی در آینده منجر شود.
زیادتر دیده میشه که این گفتگوهای هفته آینده بر اساس شرایط طالبا برگزار میشه. طالبا هنوز هم امو بالای گپ خود تاکید دارن که با حکومت افغانستان گفتگوی مستقیم نمی کنیم. پس خوشبینی در چی است؟ تا چی حد است؟
صحبت های بین الافغانی نمیتونه که از طرف یک جناح و طالب باشه، خواه حکومت باشه، خواه یک شخص باشه یا گروه باشه، به انحصار گرفته شود و نباید هم اینطور انتظار داشت و یا موقع داد خواب طالب خواب دیگران که او را به نفع خود کاملا چرخ بتن. لذا اگر طالبا فکر میکنن که پروسه صلح و بین و صحبت های بین الافغانی را میخواین کنترل کنن و نفاق بیشتر یا اختلافات بیشتر دامن بزنن، این ما فکر میکنم که یک مفکوره ملی نخواهد بود، به نفع افغانستان نخواهد بود، به نفع وحدت ملی در افغانستان نخواهد بود و امکان داره که فایدهش بیشتر به خارجی و به و به منافع بیرونی برسه.
سمت بس خروج نیروها از افغانستان که دفتر طالبان در قطر باز هم روی شخیرن تاکید کرده، اما رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز گفت که افغانستان لابراتوار تروریست هاست، اگر نیروها از افغانستان خارج هم شوه یک بخش بزرگ استخباراتی خود امریکا در اوج نگه خواهد داشت. شما در این مورد چی میگین؟
حرف آقای ترامپ تازه نیست، این حرف در گذشتان گفته بود که ما امکان عزیز داره که با کاهش نیروهای جنگی خود به یک مرحله برسیم که بیشتر اتکا کنیم بالای نیروها و یا افراد و گروه‌هایی که کارهای استخباراتی ضد تروریستی را پیش ببرند و کلمه بسیار کلیدی در اینجا موضوع مبارزه با تروریسم است و امریکا باید به یک فیصله برسه با هم با طالبا، هم با کشورهای منطقه و هم با مردم و حکومت و نمایندهای مردم افغانستان که چی نوع حضور در آینده در افغانستان می داشته باشه و همه باید بالای زو به یک توافق برسن.
عمر صمد کارشناس امور سیاسی افغان بود که خوشبینی خود از کنفرانس آینده بین الافغانی قطر ابراز داشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت داخلی افغانستان گفته که از طالبای موصله در کنار قطر روابط با تروریسم باید در بخش قطع دست داشتنشان در کشت و تولید مواد مخدر هم تعهدهایی گرفته شود. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله امروز در برنامه تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در کابل گفت که عایدات اصلی مواد مخدر به جیب طالبا می ریزه. در این حال رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که حکومت افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر به همکاری منطقوی نیاز داره. نصرت پارسا و تفصیل موضوع.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله در نشستی به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در کابل از دستاوردهای نیروهای افغان در کار مبارزه علیه مواد مخدر یاد میکند و میگوید در جریان 4 ماه گذشته نیروهای افغان توانستند تا 60 کارخانه تولید مواد مخدر را از بین ببرند. آقای اندرابی میگوید که عاید اصلی مواد مخدر به جیب طالبان میریزد و این گروه زمینه کشت، قاچاق و پروسس مواد مخدر در افغانستان را فراهم کرده است. سرپرست وزارت داخله میگوید در گفتگوهای جاری سال باید از این گروه در کنار تعهد قطع روابط با گروه‌های تروریستی در بخش قطع فعالیت‌های کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر نیز تعهد گرفته شود.
بیشترین منفعت و بیشترین کشدار از این پدیده شوم در کدام مناطق صورت می‌گیرد؟ بی‌شک طالبا مسئولیت و چتر را برپا کردن و آرام ساختن و تهیه کردیدن تا بتانه قاچاق برای که خودشان هم طالبا هستند از این پدیده شوم استفاده کنن.
وزارت داخله در حال طالبان را زمین ساز چتر اصلی کش، تولید و قاچاق مواد مخدر می داند که مارک کولن رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل سطح کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان گسترده می‌خواند و می‌گوید بدون همکاری کشورها و سازمان‌های منطقوی افغانستان به تنهایی نمی‌تواند علیه تهدیدات مواد مخدر مبارزه کند.
وسعت این معضل به اندازه است که افغانستان به تنهایی با آن مبارزه کرده نمیتواند، در حالی که دستاوردهای بیشتر را در صورت مساعی مشترک و مبتنی به همکاری شاهد بوده میتوانیم. بنابر این با تقویه نقش سازمانهای منطقوی در عملی ساختن عملکرد هدفمند بر علیه تهدیدات مشترک میباشد.
بر اساس گزارش اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، افغانستان از جمله سه کشور است که در آن بیشتر مواد مخدر به دست نیروهای امنیتی افتاده. اما رئیس این اداره میگوید هنوز نیز سطح کش، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بلند است و علیه مواد مخدر مبارزه جدی صورت بگیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ادارات حکومت افغانستان در مورد رقم تلفات حادثه دیروز کابل آمار رنگ و رنگ و مختلف را همی کنند و در مورد ارقام دقیقی تلفات تا حال معلومات درست در دست نیست. هرچند مقامات افغان کشته شدن حدود 11 تن در حمله دیروز تایید می کنند، ولی روزنامه نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که در حمله روز گذشته در کابل 40 تن کشته شدند. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
با گذشت یک روز هنوز هم حکومت افغانستان نتوانسته تا در مورد تلفات حمله انتحاری و مسلحانه روز گذشته در کابل ارقام دقیق ارائه کند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در این رویداد بر علاوه افراد ملکی 4 منصوب این وزارت نیز کشته شده اند.
در پیش از مسئولین مکی شویدن
حادثه در محل بود و باش شده است. به ادارات چهار طرف نیز خساره رسانیده شده، مانند فدراسیون فوتبال و تلویزیون شمشاد. یک محافظ تلویزیون شمشاد نیز کشته شده و در این حادثه 4 منصوب اردوی ملی نیز از بین رفته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
این در حال است که صبح روز دوشنبه گروهی از مهاجمان مسلح با انفجار دادن یک موتر بمب‌گذاری شده در مربوطات حوزه 16 امنیتی کابل وارد یک ساختمان شده دست به حمله مسلحانه زدند. وزارت داخل افغانستان میگوید که این حمله پس از 2 ساعت درگیری با از پا در آمدن 5 مهاجم پایان یافت. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح بر عهده گرفت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن پیامی به رسانه‌ها گفت که هدف این حمله بخش انجینری و لوجستیک وزارت دفاع بوده است. در اثر این حمله بیشتر به افراد ملکی زیان رسیده است. وزارت معارف افغانستان میگوید در این رویداد حدود 50 دانش آموز مکتب زخمی شده اند. در این حال وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد تلفات این رویداد میگوید
شهیدان خو اما 15 تن شهیدان ملکی
به شفاخانه های ملکی 5 شهید و 115 زخمی منتقل شدند که 85 تنشان دوباره مرخص شدند. اما وضعیت برخی از مجروحین وخیم است.
وضعیت یوتو نازک تر نور خدی.
اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع وزارت دفاع نوشته که در حمله انتحاری روز دوشنبه کابل 40 تن کشته شدند. در این حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که در این رویداد 2 افسر قطعه خاص پلیس نیز کشته شدند.
این که موتر از کدام را از کجا و چگونه آمد، حمله در کجا پلان شده بود و کی در آن دست داشت، در این مورد یک تیم بررسی می کند.
این حادثه در کنار تلفات جانی خسارات مالی هنگفته نیز بر جا گذاشته است. برخی از تاجران گفتند که حدود 2 میلیون دلار متضرر شده اند.
با مسائل امنیتی میمانیم و از کابل میریم به طرف بغلان. شنونده عزیز در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که در کیان ولایت بغلان دیروز تحت تصرف طالبای مسلح قرار گرفت. حال ولسوال دوشی ولایت بغلان و یک عضو شورای ولایتی این ولایت گفتند که اگر در کیان پاکسازی نشه، مناطق همجوارش هم با تهدید سقوط قرار می گیرن. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی جزئیات دارد.
دره کیان زادگاه و زیستگاه خانواده کیانی یعنی پیشوایان مذهبی جماعت اسماعیلیان افغانستان، این ساحه که در میان دو کوه و در 40 کیلومتری غرب ولسوالی دوشی ولایت بغلان قرار دارد، در جوار ولسوالی دهنه غوری که در دست طالبان است می باشد. بسم الله عطاش عضو شورای ولایتی بغلان و از نزدیکان سید منصور نادری پیشوای مذهبی اسماعیلیان افغانستان می گوید دره کیان از جهات مختلف هم برای دولت، هم برای طالبان و هم برای رهبری اسماعیلیان افغانستان اهمیت زیادی دارد و سقوط آن به دست طالبان میتواند خیلی زیانبار باشد.
جغرافیای فیزیکی کیان طوری است که
یک در دسترس طالبان قرار بگیره، در حقیقت یک جولانگای بسیار کلان وسیع و فوق‌العاده از قندوز گرفته تا دانه و از دانه تا کیان، از کیان تا تاتار، از تاتار تا دروازه های بامیان. حتی بامیان خیلی زیاد ناامن میشه که یک ولایت خیلی امن است. و این طرف دوشی، تالا و برفک.
اندره روز سه‌شنبه به تصرف طالبان در آمد و به گفته مقامات همین اکنون بیش از 100 جنگجوی طالب در آن مستقر می باشند. آقای عطاش می گوید 21 سال قبل نیز اندره بعد از یک ماه نبرد خونین به تصرف طالبان در آمده بود که در آن زمان قتل عام صورت گرفت، ولی حالا تعداد مهاجر شده و طالبان با کسانی که مانده اند بدرفتاری نمی کنند. صاحب داد غفوری ولسوال دوشی ولایت بغلان می گوید جنگجویان طالب با بدست آوردن دره کیان مسیر امنی از کندوز تا دره کیان پیدا کرده اند و اگر از این منطقه استراتژیک رانده نشوند درد سرهای بزرگی را برای دولت به بار می آورند.
این درار اگر ایان پاسگیری نشود دانی غوری را با ولسوالی سمنگان که مربوط سمنگان میشه تاتار و همین شکل وصل می کنند به بامیان و ولسوالی تالا برفک یک مسیر برمرور دیا وصل میشه. موانع رایش هم اینمی در یک ایان است. اگر گرفته نشود دیگر طالبان مسیرش همون تا وصل میشه در دانه در تالا برفک و ولسوالی سرخای تاتار.
و اما محمد نقیب یوسفی آمر امنیت قماندان امنیه ولایت بغلان میگوید به زودی عملیات برای بازپسگیری بخش های از دره کیان که در اختیار طالبان قرار گرفته است آغاز خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که ایران با غنی‌سازی یورانیوم خود با آتش بازی می‌کند. وزیر خارجه ایران جواد ظریف امروز در یک پیام توییتر پاسخی اظهارات ترامپ به شکل نسبتاً تمسخرآمیز و بسیار کوتاه نوشت و در توییت خود گفت که جدی بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ایران با آتش بازی میکند. او روز گذشته در پاسخ به این پرسش که چی پیام برای ایران دارد گفت
هیچ پیامی به ایران نیست. آنها میدانند که چی میکنند، میدانند که با چه چیز بازی میکنند و فکر میکنم که آنها با آتش بازی میکنند. از این رو هیچ پیامی برای ایران ندارم.
این اظهارات آقای ترامپ همزمان با اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفت که بر اساس آن ذخایر یورانیوم غنی سازی شده ایران به بیش از حد مجاز در توافق هسته‌ای رسیده است. ایران در سال 2015 میلادی در توافق هسته‌ای با گروه 5+1 تعهد کرده بود که ذخیره یورانیوم غنی شده خود را تا حد 300 کیلوگرم نگه می دارد. همچنان قصر سفید اعلان کرد که واشنگتن هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. این اعلامیه قصر سفید واکنش کوتاه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در پی داشت. ظریف در توییت یک کلمه‌ای همراه با انتشار متن قصر سفید و پررنگ کردن بخش از آن پرسید جدی؟ او توضیح بیشتر در مورد این واکنش خود نداده است. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس نمایندگان ایران امروز 2 جون در سخنرانی خود در یک نشستی که در تهران دایر شده بود با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت
آقای ترامپ باید اینو بفهمه که وقتی شما با سخن زور با یک ملت متمدن صحبت میکنید اونها با هم همبسته تر میشوند.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته گفت هیچ توافق هسته‌ای نباید به رژیم ایران اجازه غنی‌سازی یورانیوم را به هر سطح بدهد. پومپیو در اعلامیه افزود که ایالات متحده آماده مذاکرات برای رسیدن به یک معاهده جدید و جامع با رژیم ایران است، اما او افزود که اگر ایران به رد دیپلماسی و گسترش برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد، به گفته پومپیو فشار اقتصادی و انزوای دیپلماتیک علی آن کشور تجدید خواهد یافت.
با این گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. من زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده. قضاوت هم به دست شماها میگذاره. خدا حافظ.